امری را که شما قبلا شناخته بودید او نباید محمول قرار بدید، او باید موضوع باشه، همون جوری که در ادبیات عرض کردم داشتیم که اگه ما یه زیدی داشتیم و یک فرد قائمی داشتیم، زید شناخته شده است، حالاتی او رو نمیدانیم، زید مبتدا، اون حالی که برای او از حالا قائمون یا قائدون یا راکبون یا چه. اما اگر یک فرد وضعش معلومه، از دور نگاه میکنیم کسی ایستاده است و نمیدونیم که این فرد کیه، پس میشه القائم و زیدون. باید معرفه مبتدا باشه. حالا اینجا مورد بحث شما که مورد بحثتون در فلسفه میفرمایید وجود است و موجود است و موجودم به عنوان موضوع بحث شما و از موضوع نمیشه تو اون مبحث از او بحث کرد، باید موضوع قبلا اثبات شده باشه. پس ما قبلا موجودون رو شناخته بودیم، چطور شما میایید یک حقیقت شناخته شده رو محمول قرار میدید؟ میگید الانسان موجودون، الفلک موجودون، الملک موجودون، یا الله تعالی موجودون. ولی اینکه موجود باید موضوع باشه. میفهمون بله، این کأنه عکس الحمله. اینو در اوائل بحث بدانید که اگر ما یه همچین مواردی را میشماریم امثال این مثالها، مستحضر باشید که اینها از نوع عکس الحمله. یعنی اگر گفتیم الانسان موجودان، در واقع هست الموجود و انسانان، الموجود و فلکان، الموجود و الله تعالی، که در واقع می شود چی؟ عکس الحمل. ما محمول جای موضوع گذاشتیم، موضوع جای محمول گذاشتیم. این ثالثاً توجه بفرمایید. و ثالثاً ان المسائل فیها، در حکمت در فلسفه، مسوغتون علی طریق عکس الحمل، مسائل او همه بر بیان عکس الحمله. پس اگر گفتیم الواجب و موجودون یا الممکن و موجودان، این در واقع معناش برمیگردد به الوجود و یکون و واجبن و یکون و ممکنن، کمون که بعدها این بیان رو داریم، الموجود اما واجبون و اما ممکنون، الموجود و اما حادثون و اما قدیمون، اما واحدون و اما کثیرون، که موجود باید مبتدا باشه. و اگر هم گاهی عکس هم داریم، اول بحث مستحضر باشید، این خوبتر شد. و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر، این هم که میگیم این وجوب، اگر اینجوری میفرمایید باید بگید الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذات واجب لغیره، که واجب لغیره میشود ممکن الوجودی که علتش تامه باشد، ممکن الوجودی که علت او تامه است میشود واجب بالغیر، در مقابل موجودی که موجودیت او عین ذات اوست میشود واجب بالذات. منتها این فرمایشات رو الان صورت کلی به اعتبار اینکه در بدایه این اصطلاحات براتون حل شده، گرچه در ادامه بحثا همینا رو باز بیشتر میپرورانیم. و رابعا چهارمین مطلبی را که در این مقدمه عنوان کردیم این است که فلسفه رو گفتیم اعلی العلومه. اگر اعلی العلومه، علوم بر دو دستند، بعضی ها رشته علمی هستند که اونا علوم عالی هستند با همزه، آلت و ابزارن، آلت و ابزارن برای دستیابی به یک رشته های علمی دیگر. مثلا کسی میخواد فقه بخونه، الان تو حوزه های رایج، حوزه علمی قوم، تو حوزه های رایج ما بخواد فقه بخونه، خب اگه این صرف و نحو خوب بلد نباشه مشکل داره. حالا ما صرف و نحو رو بخونیم برای اینکه عربی خوب بر حرف بزنیم، که چی؟ اصلا کلن زبون های غیر مادری منو یاد بگیریم که چی بشه. شما زبون مادری خودتون چیه؟ عربی؟ ترکی؟ لوری؟ شمالی خوب بلدید؟ به چه زبانی؟ حالا یه آقای ترک زبانه، خب برقدر اصرار کنیم که مثلا عربی هم یاد بگیریم که چی؟ یه آدمی عربه، حالا برقدر حتما ما انگلیسی هم یاد بگیریم، فرانسه هم یاد بگیریم که چی؟ ارزشش چیه؟ من سالیانی زحمت بکشم فرانسوی یاد بگیرم، تازه زبان فرانسه رو خوب صحبت میکنم، بعد چی؟ تازه میشیم یک فرد عامی بی سواد گوسفندچرونه روستاهای اطراف فرانسه. او فرانسوی رو خوب بلده، مادری زادی یاد گرفته، از مادرش اون دو دامن مادرش یاد گرفته. بنده جناب علی مدت عمر صرف کردیم در این مدت عمر ناظرینی بنده جناب علی، خب انگلیسی یاد بگیریم که چی بشه، اردو یاد بگیریم که چی بشه، مگر اینکه ابزاری باشد، وسیله در دست ما باشد برای رسیدن به یه مقصد بالایی. مقصد بالا چیه؟ در فرانسه، در اردو زبان، حالا بنده ترکی بلد نیستم، تو ترک زبانی یه علومی، معارفی، حقایقی تو اون زبان هست، چون من اون زبان بلد نیستم به اون حقایق دست ندارم، من دستم خالیه. حالا بیایم تو همین علوم رایج حوزه خودمون، عمده علوم رایج حوزه های ما عربیه، اگه نگیم همش، نزدیک بگیم همش، فقه ما، اصول ما، تفسیر ما، متن قرآن شریف، روایات اهل بیت. خب ما ادبیات خوب بخونیم، صرف و نحو خوب بخونیم که بتونیم قرآن بفهمیم، روایات اهل بیت بفهمیم. و الا اگه این نباشه، ما ادبیات عرب خوندیم خیلی هم خوب بلدیم عربی حرف بزنیم، تازه میشیم یه روستای از روستایی اطراف بغداد، یه آدم بی سوادی اونجا داره گله در تو بیابون. تو ارزش این ادبیات چیه؟ ارزشش این است که در لفظ و بیان ادبیات عرب علومی، معارفی، حقایقی نهفته است که اون کسانی که به این رشته های ادبیات اون فن دست ندارن به اون حقایق و معارف دست ندارن. ما اگه عربی خوب نخونیم قرآن بلند نیستیم بخونیم، خیلی روانتر، درست؟ بنابراین رشته های از علم هست که اینها ارزش عالی دارن، با همزه، ارزش ابزاری دارن، مثل منطق برای فلسفه ابزاره، اما فلسفه چی؟ ابزار برای چیز دیگری نیست. چرا؟ برای این ادعای این است که برتر از فلسفه علمی نیست که بشود فلسفه را ما آلت و ابزار اون رشته برتر از خود بگیریم. فلسفه بخونی که بعد از این چی بخونیم؟ دیگه آلت ابزار نیست برای چیزی دیگر، برای اینکه موضوع او برترین موضوعات و برتر از این موضوع ما مطلبی نداریم، برتر از شناخت وجود ما چیزی نداریم. وجود رو بشناسیم که بریم ورای وجود دیگه چی یاد بگیریم؟ یه خبر نیست، لیسه ورای آبادان غریه. اینم رابعا، ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا، از جهت موضوع از همه فنون علمی عام‌تر است، شمولش بیشتر است. بعض هم این اعم الفنون رو توضیح میده، ولا یشز عن موضوعه و محمولاتها الراجعت الیه، و محمولاتی که برمیگردن به این موضوعات، لا یشز شیء من الاشیاء، هیچی از این موضوع فروگذار نیست. چرا؟ برای موضوع شد چی؟ ال موجود. شما از موجود اونورتر میخواد چی بیابید؟ حالا که این شد بازم توضیح بیشتر میدیم، لم یتصور هناک غایتون خارجتون منها، لما بله ان هذا الفن لما کان اعمل فنون جواب لما لم یتصور، گفتم توضیح بیشتر، جواب لما اگر فلسفه و این فن اعم الفنون است دیگه لم یتصور هناک غایتون خارجتون منها که یقصد الفن لعجلها، که این فن را بخوانیم برای رسیدن به اون رشته. از قدم مثل منطق بخوانیم که فلسفه یاد بگیریم، صرف و نحو بخوانیم که مثلا فقه یاد بگیریم، فقه بخوانیم که عمل کنیم و فرمایشات همینجور بریم، اما فلسفه بخونیم که بعد از این رشته کجا دست بیابیم. فلسفه به تعبیر امروزی پیش نیاز کدوم رشته علمیه؟ نیست. فالمعرفتو بالفلسفه مقصودتون لذاتها من غیر ان تقصد لعجل غیرها. پس فلسفه را نمیخوانیم که مقصدمون جای دیگر است، فلسفه میخوانیم که مقصدمون خود فلسفه است. و تکونو من غیر ان تقصد و تکونه تکونون و تکونه ان تقصد ان تکونه آلتن لتوسل بها الى امر آخر، مثل اصول برای فقه، مثل اصول خبر واحد حجت است یا نه، هست هست نیست نیست، چیکار داریم بدر چی میکنه، دنیا ما بدر میخوره آخرت بدر میخوره؟ نه آقا، اگر رسیدیم به اینجا که خبر واحد حجته، کلی در فقه کاربرد داره. و اگر برسیم به اینجا که خبر واحد حجت نیست، اون وقت در فقه خیلی دست بال ما بسته است. ما در رسائل خوندیم استحساب بسته قسم است. خب که چی مثلا؟ استحساب کلی قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. خب سمه مازا این چه در دوام میکنه؟ نه آقا، دست کم نگیرید. اقسام استحساب بعد از اون تنبیهات استحساب کلی کاربرد در فقه داره، دست کم نگیرید. ها، پس معلومه اصول ابزار کار دست آقای فقیه. پس اصول نسبت به فقه می شود علم عالی و همزه ابزاری، وسیله در دست او. فالمعرفت بالفلسفه مقصودتون لذاتها من غیرن تقصد لعجل غیر خودش، غیر فلسفه. و تکون آلتن لتوسل بها، به وسیله این دست بیابیم الى امر آخر کالفنون العالیه. کالفنون العالیه مثال بزنید، اصول برای فقه مثلا مثال خوبی است. نعم هناك فوائد و تترتب علیها، فوائدی بر اون مترتب است. نمیگیم نه، فوائدی بر اون مترتب است. مثلا تو فلسفه ما استدلال بکنیم بر اصل اثبات حضرت حق جل و علا. یک کسی تا کنون به این حقیقت دست نیافته است، معترف به وجود حضرت پروردگار عالم نشده است. خب وقتی به حضور آقای فقیه حاضر میشیم، فقیه میگه که نجس العین سه قسمن، کلب و خنزیر و کافر. این انسان را در اعداد کلب و خنزیر میشماره، ولی بیا تو جلسه ما، در دو جلسه، در سه جلسه، در کجا مباحث و براهین اثبات حضرت حق جل و علا را به او ارائه بدیم و ایشون بشود موحد. بله، آثار این فلسفه خوندن چی بود؟ آثار این استدلال‌های توحیدی چی بود؟ دست یافتن به حقیقت الله الصمد چی شد؟ این شد که الان محضر آقای فقیه میگی این مؤمن است، جان او، مال او، عرض او، چه او حرمت شرعیه دارد. در روایات هم گفتن که آبروی مؤمن افضل از حرمت کعبه است. ها ببین چی شد یفه؟ نه، فلسفه خوندن، شناخت پیدا کردن به حقایق عالم، یه دفعه صحنه زندگی رو ورق میزنه. فوائدی بر او مترتبه، نه اینکه فوائدی نداشته باشن، اما او خودش مقصودی به ذاته. از این بالاتر رشته علمی نیست که شما بخواید این را مقدمه بگیرید، پیش نیاز بگیرید، آلت بگیرید برای دسترسی به یک رشته علمی دیگر. نه، این نیست. اینم تمام. بخامسن ان کون موضوعها اعمل اشیا یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج منه. اینجا یه بحثی است در منطق، اون بحث منطقی رو توجه بکنید که این عبارت معنا بشه. اون این است که برهان در منطق بر دو قسمه، برهان اینی و لنی. برهان لم از معلول به علت رفتن است، بعد برهان لم از علت به معلول آمدن است، برهان ام از معلول به علت رفتن است. برهان ام گفتن ارزش علمی نداره. چرا؟ برای اینکه معلول میگه من بالای سر خود یک علتی دارم، اما اون علت من کیه چیه؟ نمیشه از راه معلول به کنه وجود علت دست یافت. حد اکثر ارزش برهان این این است که این معلول بیچاره ناتوان فقیر یک علتی بالا سر او هست، همین. اما اون علت کیه؟ از راه معلول نمیشه به کنه وجود علت پی برد، اما از اون سوی چرا؟ وقتی ما دارایی و حقیقت هستی علت رو پی بردیم، آثار وجودی او را نیز پی می‌بریم. بنابراین از علت به معلول آمدن برهان لم ارزش علمی دارد، چیز خوبی است. این رو در منطق داشتیم؟ خیلی خوب. حالا بیام اینجا. شما در فلسفه اولا ادعا فرمودید که تمام ادعاهای ما بر محور برهان و استدلال، درست شد؟ و اساس کارتون هم اثبات حضرت واجب تعالی جل جلاله. خب اگر این است که ورای حقیقت وجود از جمله موجودات که در تقسیمات میرسید حضرت حق جل و علاست و ورای وجود چیزی دیگری نیست، شما تمام براهینتون در فلسفه برمیگرده به برهان این، برای اینکه شما از راه علت بخواید بیایید به این معلول، علت کو؟ ورای وجود چیزی نیست. ورای وجود شما چیزی ندارید که او رو به عنوان علت بیابید، از راه علت بیایید به عالم وجود و وجود بشه معلول او، که بشه برهان لم و برهان لم ارزش علمی داشته باشه. پس برهان لمه شما نمیتونید اقامه بکنید، برای اینکه بالاتر از وجود چیزی ندارید که او رو به عنوان علت بیابید، از علت بیایید به عالم وجود. بنابراین یک سره ارزش براهین شما افت کرد، افت ارزش براهین شما، استدلال های شما. جواب میفرمانی که اگرچه تا اینجا که فرمودی درست، اما یه جمله دیگه هم داریم در همون اقامه برهان. برهان این را میفرمون بر دو قسم است. اینی که شما گفتید یه بخشی از برهان این بود. برهان لم شما درسته، از علت به معلول باید بیایید. برهان این از معلول به علت، این بخشی از برهان این هست، بخش دیگرش مفعول عنه نباشه. به توجه بفرمایید و اون اینه که برهان این از معلول به علت رفتن است یا از راه پی بردن به عهد المتلازمین به ملازم دیگر است. و ما در فلسفه براهین ما اگرچه برهان این هست، ولی برهان این در بخش از معلول به علت رفتن ارزش علمی ندارد، از احد المتلازمه این پی به ملازم دیگر بردن این ارزش علمی دارد، کسی خطی وارد نکرده. حالا توضیح بیشتر میدونه وارد توجه بفرمید. و خامسن انه کون موضوعها اعمل اشیا، اگه موضوع فلسفه شده اعمل اشیا، این یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج منه. اگه او اعمل اشیا شد، پس خود معلول دیگری نیست، بلکه این بار سر خود دیگه چیزی ندارد، از وجود در برید می شود عدم. چرا لا یکون معلول شیء خارج منه؟ از لا خارج هناک، شما خارج از وجود چیزی ندارید، پس فلا علت له. وقتی خارج از او چیزی نبود، پس او نیز معلول نخواهد بود، علت چیز دیگه نخواهد بود. وقتی علت نشد، پس شما راه برهان لم براتون بسته است، برای اینکه از برهان بنا شد برهان لم از علت به معلول بیاید، او علت ندارد اصلا. فالبراهین المستعملت فیها، براهینی که در فلسفه استعمال میشن لیست به براهین لم میگن، هیچ برهان لم شما دیگه ندارید، براهینتون همه میشن محصول در مرتبه ان، و برهان ان نیز ارزشی نداره. و اما برهان، خب این تا اینجا ایشون داره به صورت سوال مقدر جواب بپردازید که آقا پس شما چه میکنید؟ این قلت برهان که بر دو قسم بیشتر نیست، یا لم هست یا ان، برهان لم ارزش نداره، امکان نداره، گفتم ارزش نداره، برهان لم امکان نداره چون از علت به معلول است، تو شما علت نداری، برهان این هم ارزش نداره، چه میکنید؟ این قلت مقدر جواب. اما برهان این بر دو قسم است، فقط تحقق در کتاب برهان از منطق ان السلوک من المعلول الی العلت لا یفید یقینا، بله افاده یقین نمی کنه، ارزش علمی هم نداره. فلا یبقى للبحث الفلسفی، یعنی میریم سراغ شق دوم برهان این، اونی که از خارج عرض کردم، برهان این بر دو قسم است، از معلول به علت رفتن بسیار خوب ارزش علمی نداره، اما برهان این همین یکی نیست، برهان این بر دو قسم است، از معلول به علت رفتن یک، دو از بعضی از ملازمات به ملازم دیگر پی بردن، اشکال نداره. فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان الان الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه، از بعضی از ملازمات به ملازم دیگر روی آوردن. فيسلك فيه من احد المتلازمين العامين الى الاخر، از بعضی از ملازمات به ملازم دیگر پی بردن، اشکال نداره. ما الان درسته که نمیتونیم پی به وجود حضرت باری تعالی ببریم، از کجا؟ بله این معلول ها رو که نگاه میکنید، شما میخواید از راه این معلول ها پی به وجود حضرت باری تعالی ببرید، خب این برهان این هست، برهان این لا یفید و یقینه، چه میکنید؟ در همین مباحث کلامی رو بفرمایید، مباحث علم کلام رو بفرمایید، در اثبات واجب تعالی همین که در کلام بفرمایید، مثالشو، هر حرکتی محرکی دارد، بسیار خوب، اما محرک کیه؟ العالم متغیر، بله عالم متغیر است، این متغیر یه مغیری میخواد، بسیار، اون مغیر کیه؟ رای برای شناختش نیست، رای برای شناختش نیست، از این راه نمیشود اثبات واجب تعالی کرد در حدی که روایات و آیات قرآنی او را در صدای تثبیت اوناست، اون خدا را نمیشه از این براهین شناخت. پس چه بکنیم؟ شما از همینها برید سراغ ملازمات دیگر، مثلا بفرمایید این تغییراتی که میبینیم همه تغییرات ان علمن و شعورن و اختیارن هست، این تغییراتی در عالم میبینیم همه تغییرات از با علم با شعور، گتره نیست همجور برق بزنه این بر برون بر، نخیر خیلی حساب شده نظام عالم دارد میگرده، از این که این تغییرات همراه با همه اوصاف کماله، حالا پی میبریم به این که خالقشون داره اوصاف کماله. حالا میبینیم محرک او داره این همه کمالاته، اما کنه کمال او چقدره ما دسترسیش نداریم، معترف هم هستیم. ما معترف به این معنی هستیم که به کنه وجود و کمال حضرت باری تعالی دسترسی نداریم، این هست، واقعیتیست. اما این همه شعور در نظام عالم میبینیم، میبینیم که اون مبدع شعوره، نه به علت از بعضی از مثلا از آثار خلق خدا پی میبریم به آثار عقل خدا، این که او عاقل است، از این مخلوق پی به قدرت میبریم، از این قدرت پی به علم میبریم، از این علم و قدرت پی به حیات میبریم، از بعضی از ملازمات به ملازم دیگر روی میاریم. در باب صفات باری تعالی شما اثبات میکنید چه میفرمایید؟ داریم در مرحله 12 کتاب خودمون هم داریم که از بعضی از صفات الهی پی به دیگر صفات حضرت حق جل و علا میبریم، مشکل علمی هم نداره و ارزش علمی هم داره. بله، اون رو باید انشاءالله تو فصل خودش برهان صدیقین داریم، همینجا هم ما تو نهایه هم داریم، منتها در عرفان بیشتر به این نقطه می پردازن. بله، اون رو باید بریم سراغ، از این رشته علمی باید پا فراتر بذاریم. اون تا ادعای که فلسفه می خونیم اینه، همونطوری که من نمیخواستم به این نکته بپردازم، ولی حالا که برادرمون سوال فرمودن این نکته رو من چند جمله عرض میکنم. و اون اینه که همونطوری که منطق جنبه عالیت داره، ابزاریت برای فلسفه داره، فلسفه هم جنبه عالیت برای عرفان داره، که فلسفه میگوید چنین باید باشد، استدلال اینه، اما عارف میگه من میبینم که هست. منتها فلسفه شبیه به آیات قرآنی هم کمکمون بکند، اینی که و تلک الامثال نظره به حال الناس، اما و ما یعقلها الا العالمون، تحصیل کرده ها قدرت تعقلشون بیشتره، قدرت ادراک حقیقت توحیدیشون بیش از تحصیل ناکرده هاست. این هست متعیزه بفهمید، حالا فلسفه میخونیم تو همین محدود فلسفه حرفامونو پیش ببریم. از منظومه من یادداشت دارم که به کارتون میاد، برهانونا بلمه ول انه قسم علمون منال علت بالمعلوله لم و عکسه انون و لمون اسبقو و هوه به اعطاء الیقینه اوفقو. این در منظومه جناب حاجی به شعر آورده، برهانونا بلمه ول انه، برهان بر دو قسم است، ان و لم. برهان رو میخواد یادداشت کنی؟ میبینم بعضی ها قلم و کاغذ نگاه میکنن، من تون میخونم همچون جور دیگه نگاه. برهانونا بلمه ول انه قسم، قسم من تقسیم شده، علمون من العلت بالمعلوله، از علت به معلول چی میشه؟ لم، علم من العله بالمعلوله لم و عکسه ان، عکس یعنی چی؟ از معلول به علت برگشتن، لم ان مثلا بخوام و عکسه ان، اما در قضاوت ارزششون و لمون اسبقو، برهان لم اسبقه، یعنی ارزشمندتره برای معطی. چرا؟ چرا اسبقه؟ سبق در چی؟ اقسام سبق لحوق. سبقه در چی؟ سبقه در شرافت، بله دیگه، سبقه به شرف. وهوه و هوه، این برهان لم به اعطاء الیقینه اوثقو، موثق تره، مورد اعتماد تره، دلنشین تره. خب این به عنوان مرحله بحث تمام، بریم سراغ مراحل کتاب. المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها
خمسة فصولین. کتاب داره 12 مرحله است. مرحله اول فی احکام الوجود الکلی، این کلیه را وصف برای احکام بگیرید. الف لام داره، اونجا هم احکام اضافه شده به الوجود، در واقع اینجوره احکام کلی وجود. و در این مرحله 5 فصل داریم. فصل اول فی ان الوجود مشترک معنوی، وجود مشترک معنویه، در مقابل مشترک معنوی مشترک لفظیه. اول مشترک معنوی، این فصل خیلی بحث سنگینی نداره، روانه. من گاهی پیش درآمد عرض میکنم که یه مقدار تمعنی داشته باشید، اونجاهایی که بحث سنگین تره خودم اشاره میکنم، اینجاها روانه. و اون اینه، فرق بین مشترک لفظی مشترک معنوی چیه؟ اینجا یکی از مصادیق اون بحثه. مشترک معنوی اون است که لفظ واحد است، معنا هم واحد است، لکن مصادیق متعدد است. مثل علی انسان، معنی انسان چیه؟ انسان یک معنا بیشتر نداره، اما این 6 میلیارد اندی همه مصادیقی این مفهومن، مفهوم واحده، یک لفظ است و یک معنا هست و مصداقها کثیر. اما مشترک لفظی، لفظ واحده، معانی متعدده، در عین اینکه مصداقش متعدده. بله؟ مثال چی میزن اون وقتا؟ بفرمایید. لفظ واحد، معنای واحد، مصادیقی کثیره، میشه مشترک معنوی. اما لفظ واحد معانی متعدد، گویی این که مصادیق نیز متعددن، میشه بعد مشترک لفظی. برای مشترک معنوی مثال عرض کردم علی انسان، برای مشترک لفظی خواستم مثال بزنم که آقا فرمودن توضیح بیشتر بدم. مشترک لفظی مثل چی؟ کلمه شیر آقا میفرماین، خب شیری که آب باز میکنی وضو میگیرید شیر آبه، شیری که اون حیوانی که تو جنگله در مقابل گرگ و پلنگ و چه و اون شیر، از گاو و حیوان میدوشید سبحانه من میفرماین اینم شیر. لفظ یه لفظه، یا لفظ معروف همه سرزبان ها کلمه عین، عین باکیه، عین جاریه، زانون هم میگن عین، ترازور هم میگن عین، کجا رو میگن عین، یا کسی. لفظ واحد اما معانی متعدد. حالا کلمه وجود چی؟ کلمه وجود از نوع مثال مثل انسانه که یک لفظ و یک معنا و مصادیق کثیره، یا مثل عین و مثل کلمه شیره که لفظ واحد و معانی کثیره. ایشون میفرمایند که لفظ عین مثل کلمه انسان، لفظ واحد، معنای واحد، مصادیق کثیره. وجود یعنی وجود. حالا مصداقش بفهمید واجب الوجود، خداوند عالم موجود است، انسان موجود است، فلک موجود است، جن موجود است، این حجر هم موجود است، اون شجر هم موجود است. یعنی چی؟ این هستن، خداوند هست، این حجر هم هست، ملک هم هست، جبرائیل هم هست، انسان هم هست، جن هم هست، همه هست. هستی یعنی هستی، یعنی چه هستی؟ این در مقابل عدم معنای بدیهی هم داره، معطلشان نباشید. درست شد؟ در مقابل بعضی ادعا کردن نخیر، مشترک لفظیه. مشترک لفظی چی میشه؟ اون یک لفظ به هر کجا که میرسید یه معنا داره، مثل کلمه شیر، به اینجا شیر باز کنیم آب بیاد وضو بگیریم، به اونجا از گاو شیر بدوشید که آقای سبحانه میکنه، به اونجا اون شیر دستگیر کنن در باقافش رو میکنن. خب اگر وجود به واجب الوجود اطلاق میشود به یه معناست، بعضی اینجور گفتن با ممکنه وجود بنا میکند به یک معنای دیگر است، یا به معانی دیگر. اینجا میفهمیم که روان است پیش بریم. الوجود به مفهومهی مشترک معنوی یهمل علی ما یهمل علیه، به معنا واحد، بر هر چه که حمل می شود به یه معناست. و هو ظاهرون به رجوع الی ذهن، به هر کس به خودش مراجعه کند، هی نما نحمله علی اشیاء او ننفی عن اشیاء، یا او را از چیزی نفی می کنیم. بفرمایید مثل این که بفرمایید اجتماع نقیزین نیست، اجتماع زدین هم نیست، نیستی هاشون چی هست؟ در مقابل هستی، لیسه موجود لیسه موجوده.
یا اونور بفرمایید موجودون موجودون، الله موجودون، جناب عالی موجودون، جبرائیل موجودون، انسان موجودون، هم در اثباتش هم الانسان موجودون و نبات موجودون و شمس موجوده و اجتماع نقیزین لیسه به موجود و اجتماع زیدین لیسه به موجود. و قد اجاد چه نیکو فرمود صدر متعلهین رحمت القدس سره رحمت الله علیه تو قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات، این بیان غریبان منن اولیات، این نزدیک به امر اولی بدیهی اصلا بحث نداره، اصلا حرف داره. ما بگیم کتاب دارم، قلم دارم، لباس دارم، سنگ دارم، جبرئیل، این داشتنی ها وجود مثل همان دیگه، خودکار و کتاب فرق میکنه، در مفهوم دارایی که فرق نمیکنه، که در وجود مفهوم فرق نمیکنه. فمن سخیف القول، چه سبک عقلیه، بیبهاست کلامی ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظی، چه حرف بیبهای این، و هو فی کل ما... اینجوری گفتن مشترک لفظی میشه، مشترک لفظی چی شد؟ در هر کجای به یه معنا باشد. نه، اینا گفتن و فی کل ماهیت یهمل علیها به معنا تلک الماهیه، در هر ماهیتی به معنای همون ماهیته. بنابراین اگر میفرمایید که الحجر موجودان، اینجا موجود به معنای موجودیت حجره، و اگر گفتی از شجرا موجودان، اینجا موجودان به معنای موجودیت شجره. اگر بفهمون الفلک موجودان، الملک موجودان، در هر کجا این موجودان به معنای همون ماهیته. اینجوری بگید؟ خب اگه اینجوری بگید، اون وقت موجودان در هر ماهیت به معنای همون ماهیت باشه، وقت میشه چی؟ الفلک و موجودان یعنی چی؟ موجود معنی فلک دیگه، خب میشه الفلک و فلک، اینجور میشه دیگه. خب برسی الملک چی؟ الملک و موجودان، خب موجودان به معنای ملکه، خب میشه الملک و ملکون. الحجر و الشجر و الانسان و الجن و از چه و الچه، همه فهمو چی؟ وجود به معنای اون ماهیت دیگه. خب اگه این باشه میشه الشجر و شجران و الملک و ملکون و الکتاب و کتابون و القلم و قلمون، ولی القلم موجودون و الکتاب موجودون، و موجود اونجا معنای قلمه، اینجا معنای کتابه، خب میشه الکتاب و کتاب بود. و فایدهش چیه؟ این در حلیات بسیطه ارزشش چیه؟ میشه الکتاب و کتاب. خب کی انکار کرده کتابیت کتاب رو؟ شما میگه الکتاب و کتاب بود. و یرده لزوم و سقوط الفایده فی الحلیات البسیطه مطلقا، هیچ فایده برای حلیات بسیطه باقی نمونه. مثل اینکه بگید الواجب موجودان و الممکن موجودان و الجوهر موجودان و الارض موجودان، خب همه اینا میشن چی؟ اگه موجودان در واجب به معنای واجبه و در ممکن معنی ممکنه، میشه که الواجب و واجبان و الممکن و ممکنان و الجوهر و جوهران، جود بگید دیگه. علاوه علا یعنی جواب دیگر بر این قول سخیف، ان من الجائز ان یتردد بین وجود شی و عدمه. مثلا من یه چیزی بپرسم، شک داریم گاهی چنین چیزی وجود دارد یا ندارد، من ماهیت چی میدونم؟ مثلا یه مثال میزنم، اتفاق یعنی چی؟ شما معنا کنید، اول ماهیت رو بیان کنید. ماهیت اتفاق یعنی چی؟ یعنی چیزی بدون دلیل، همین که در فارسی میگیم اتفاقا اینجوری شده، تصادفا اینجوری شده. یعنی چی؟ یعنی بی دلیل، یعنی بی سبب، یعنی بی علت، یه چیزی، این میشه معنی اتفاق، درست شد؟ اتفاق یعنی چی آقا؟ یعنی چیزی بی علت، بی دلیل اثبات بشه، وجود پیدا کنه. خیلی این شد معنی. حالا من حق دارم بپرسم که چنین چیزی که من و شما مفهومش میدونیم، یا به تعبیر فرمایید ماهیتش شناختیم، این در خارج وجود دارد یا ندارد؟ این حق من هست بپرسم یا نه؟ اصل ماهیت فهمیدیم، آیا چنین چیزی وجود دارد؟ فرض این است که من جن رو میشناسم، میفهمم یعنی چی، اما جن وجود دارد یا ندارد؟ الجن موجود ام لا؟ الاتفاق موجود ام لا؟ پس معلوم شد که وجود غیر از ماهیت،
ما ماهیت رو میشناسیم، از وجود او خبر نداریم. یا به عکس یه چیز رو میدانیم که حتما وجود دارد، از ماهیتش خبر نداریم. مثلا بنده جنابالی مسلمان اهل قرآن به اعتبار اعتراف قرآنی و روایی من پی به وجود حقیقت جن بردیم. ملک حتما وجود دارد، جن حتما وجود دارد، اما ماهیتش چیه؟ میشنسی. پس ماهیت غیر از وجود است و وجود غیر از ماهیت است. پس وجود در هر کجا به معنای همون ماهیت نیست. ماهیت در هر کجا معنای ماهوی خودش داره، وجود هم در هر کجا معنای وجودی خودش داره. پس نفرمایید که وجود در هر کجا معنایش همون معنای ماهیت. الا ان من الجائز ان يتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم به ماهیتی و معناه که قرن حل اتفاق موجود ام لا و کذا تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده. جزم به وجودش داریم، مثل وجود جن، مثل وجود انسان، که قرن حل نفس الانسانیه الموجودتو جوهران او عرضو. نفس انسانی که من میدونم انسان حیات دارد، نفس حیی دارد، اما این نفس حی انسان او جوهرت یا عرضه. پس منوش دیگه ماهیت غیر از و تردد فی عهد شیعینه ملجزن بالآخر یغزی به مغایرت ما. در این مثال ما چی میشد؟ و تردد فی عهد شیعین، شیعین چی باشد؟ وجود به ماهیت. چون اونا گفتن چی؟ اونا گفتن که فی کل ماهیتن یهمل علیها به معنا تلک الماهیت. کی یهمل؟ وجود. وجود در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت. نه، وقتی تردید شد بین شیئین معلوم میشه عهد الاشیاء غیر است، عهد الشیئین غیر است، شیء دیگر است. و تردد فی عهد الشیئین مع الجزم بالاخره یقضی به مغایرتهما. و نظیر و فی السخافه دیگه بمونه. اللهم صل على محمد وعلى آله.